شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. آمریکا حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد شکایت ایران را تقبیح کرد. حسن روحانی میگوید تصمیم آمریکا برای فشار بر ایران تنها جنبه داخلی دارد و کوتاه مدت است. و محمد جواد ظریف در مورد اثر تحریم ها گفت وضعیت بسیار دشوار خواهد شد. آمریکا حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از این کشور را تقبیح کرد و این پرونده را فاقد وجاهت قانونی دانست. پت هوکسترا سفیر آمریکا در هلند گفت این پرونده فاقد وجاهت قانونی است و در حوزه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه سفیر آمریکا در عین حال گفت این دادگاه از حکم دادن درباره همه مواردی که ایران خواسته بود پرهیز کرده و تنها به بخش‌های خیلی محدودی بسنده کرده است. دیوان دادگستری بین‌المللی روز چهارشنبه پس از شکایت ایران علیه آمریکا حکم به نفع ایران داد و از واشنگتن خواست تحریم‌هایی را که خدمات و نیازهای اساسی و امنیت هوایی مردم را در خطر قرار می‌دهد لغو کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت احساس وی در سفر به نیویورک این بود که تصمیم آمریکا برای فشار بر ایران کوتاه مدت است. وی در توضیح افزود همه ی تلاش آمریکا این بود که به هر نحوی یک نوع مذاکره در هر سطحی با ایران شروع شود و اعلام کند که با اعمال فشار بر ایران موفق به مذاکره شدند و ادعا کنند که یک قدم جدید برای حل مسائل ایران و بین الملل برداشتند. چند روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با مجله نیویورکر در باب مذاکره با آمریکا گفته بود در صورت تحقق شرایط لازم برای مذاکرات او دورنمای مذاکره را رد نمی کند. آقای ظریف این شرایط را قابل اتکا بودن طرف مقابل تعریف کرد و گفته بود ما منتظر دیدن کمی واقع گرایی هستیم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تا کنون هر گونه مذاکره با آمریکا را رد و محکوم کرده است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه با اشاره به تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران گفت وضعیت بسیار دشوار خواهد شد زیرا به گفته او نقش دلار آمریکا در نظام مالی بین‌المللی گسترده و فراگیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی بی بی سی سخن می‌گفت همچنین افزود تعهداتی که اروپایی‌ها برای جلوگیری از تأثیرات وخیم این تحریم ها بر اقتصاد ایران بیان کردند احتمالاً بهتر از آنچه بود که انتظار می رفت. وی در این حال تأکید کرد که مسئله اصلی اجرا شدن این تعهدات است و شکیبایی جمهوری اسلامی تا ابد دوام نخواهد آورد. ایران در حال حاضر با مشکلات اقتصادی روبروست به طوری که ارزش پول ملی این کشور ظرف مدت کوتاهی چندین برابر افت کرده و قیمت دلار آمریکا در بازارهای ایران از 3500 تومان به محدوده 13000 تا 19000 تومان رسیده است. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری کوتاه بریم. سه‌شنبه 10 مهر اعلام شد که برهم صالح سیاستمدار با تجربه عراقی به سمت رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب شده. آقای صالح پس از انتخاب شدن هم عادل عبدالمهدی وزیر سابق نفت عراق رو مأمور تشکیل دولت یا نخست وزیر کرد. در این رابطه ساعتی پیش با علی مأموری محقق و کارشناس امور ایران و عراق گفتگوی انجام دادم و ابتدا از او پرسیدم که حضور آقای صالح در آینده سیاسی عراق چه معنایی میتونه داشته باشه؟
انتخاب بر صالح در واقع نشان از وجود یک توافق بسیار وسیع بین گروه های فعال در عراق، چه گروه های داخلی و چه گروه های خارجی در واقع داره. از این جهت برهم ساله در واقع گزینه مورد توافق و پذیرش ایرانی ها و آمریکایی ها هر دو بوده. روابط بسیار خوبی از جانب حزب خودش که اتحاد میهنی هست با ایران از تاریخی در چند دهه داشتند. روابط بسیار خوبی با آمریکایی ها همزمان داشته. روابط بسیار خوبی با احزاب شیعی داره. از مدافعان استقلال کردستان نبوده که همین گزینه‌ها موجب میشه در واقع تبدیل به یک شخصیت مورد توافق همه باشه و بتونه پست ریاست جمهوری که در واقع بالاترین پست به نوعی عراق هست رو ایشون به خودش اختصاص بده. بعد از ایشون بلافاصله در واقع تعیین عادل عبدالمهدی برای نخست وزیری صورت گرفت که باز نشان دهنده استمرار این توافقات هست.
آقای معموری، عادل عبدالمهدی از نظر سیاسی کجا میایسته در عراق؟
عادل عبدالمهدی در واقع از این جهت که در دوران تاریخ سیاسی بسیار طولانی و پرفراز و نشیبش با جناح‌های بسیار مختلف ارتباط داشته، از این جهت در واقع میتونه باز نقش بسیار خوبی در نقش نخست وزیری ایفا بکنه. ایشون در آغاز بعثی بود، بعد از بعثی از حزب بعث اومد بیرون، در واقع به حزب توده پیوست، از حزب توده بیرون اومد و به مجلس اعلی جزء گروه های اسلامگرا هست پیوست. مدتی رو در ایران بود، روابط بسیار خوبی رو با ایران داره و الان در واقع یک شخصیت بسیار لیبرال به شمار میره با روابط بسیار خوب با غرب، به ویژه با فرانسه و با خدمت عرض بکنم که آمریکا، و شخصیت مورد توافق تقریبا همه گروه ها هست، چه جناح عبادی، چه جناح مالکی و هادی عامری، چه مرجعیت آیت الله سیستانی، همه این گروه ها در واقع نسبت بهشون اتفاق نظر دارن. روابط بسیار خوبی با کردها داره، در دوران تبدیل مدتی در کردستان عراق بوده. روابط بسیار خوبی با سنی ها داره، هیچ گونه سابقه در واقع فرقه گرایی در کارنامش و در شیوه سخنرانیش و صحبتش و گفتمانش وجود نداره. از این جهت انتخاب ایشون هم باز در واقع نشان دهنده یک پیشرفت قابل توجه در تاریخ تشکیل حکومت‌های بعد از 2003. در مجموع حکومت فعلی در صورتی که به همین شکل ادامه پیدا بکنه و پیش بره، به نظر میرسه که موفق ترین حکومت بعد از 2003 به شمار میاد.
یعنی در واقع مثلث الحلبوسی و صالح و عبدالمهدی رو شما فکر میکنید که در عراق بعد از صدام حسین میتونه بهترین و قوی ترین دولت رو بسازه؟
از نظر من در واقع این دولت سازگارترین دولت هست. ما در دولت‌های گذشته همیشه تناقضات رو داشتیم که از یک طرف رئیس پارلمان سنی بود، رئیس جمهور کرد بود و نخست وزیر شیعه بود و با همدیگه به جهت اختلافات دینی و مذهبی درگیری داشتند، ولی این سه شخصیت در واقع هویت طایفه‌ای و فرقه گرایی چندان ندارند. هر سه بیشتر شخصیت‌های عملگرا هستند، تکنوکرات هستند، از لحاظ سنی در واقع قابلیت‌های بهتری نسبت به قبلی های خودشون دارن. آقای حلبوسی در استان الانبار سابقه بسیار موفقی در اداره اون استان داشته، آقای برهم صالح به عنوان نخست وزیر اقلیم کردستان سابقه خوبی داشته، تحصیلات غربی بسیار خوبی داره و کارنامه درخشانی در ارائه خدمات و پست‌های دولتی گذشته داشته. آقای عادل عبدالمهدی هم در مقام وزیر نفت و همچنین با توجه به روابطی که با بیرون داره، تحصیلات دانشگاهیش و شخصیت باز عملگرا و تکنوکراتش و هماهنگی و رفاقتی که بین این سه شخص وجود داره از لحاظ همکاری‌های گذشته، همه اینها موجب میشه که حکومت جاری حکومت بسیار سازگار و توانمندتر احتمالاً نسبت به حکومت‌های قبلی.
آقای معموری، در ماه‌های اخیر، یاد شاید بشه گفت در سال‌های اخیر، مسئله نفوذ ایران در عراق همواره مطرح بوده، مخالفان موافقانی در هر دو کشور داشته. فکر می‌کنید که با تشکیل دولت جدید و انتخاب این سه گزینه اصلی باید منتظر این باشیم که نفوذ ایران آنگونه که در حال حاضر در عراق هست همچنان ادامه پیدا کنه یا نه کمتر یا بیشتر بشه؟
روابط ایران عراق از لحاظ استراتژیک روابط بسیار گسترده و چند جانبه هست. احتمال این که در واقع ما این روابط رو بخوایم از بین ببریم و به زمان صدام برگردیم تقریبا غیر ممکنه. به اضافه بعد این که در واقع گروه های فعال در مجال سیاسی و در فضای سیاسی در واقع عراق همگی از لحاظ تاریخی روابط بسیار دیرینه و مفصلی رو با ایران داشتن، ایران به نظر من همچنان نفوذ خودش رو در عراق حفظ خواهد کرد. اما در این حال بررسی تجربه حکومت‌های سابق نشون میده که همزمان در واقع با نفوذ ایران وضعیت اداره حکومت عراق بدون در نظر گرفتن نفوذ آمریکا هم قابل انجام نیست. معمولا از 2003 به این ور ما در واقع شاهد نوعی توافق بین دو کشور به جهت اشتراک مصالح، علی‌رغم همه اختلافات وسیع و بزرگی که بین ایران و آمریکا در پرونده‌های مثل سوریه، مثل یمن، لبنان، پرونده اتمی و جاهای دیگه وجود داره، در خصوص عراق این دو در واقع اشتراک مصالح دارن و هر دو به دنبال ایجاد یک عراق موفق و کارآمدن. چون اگر این عراق شکست بخوره، در واقع نشان دهنده شکست پروژه آمریکا در 2003 در اشغال این کشور و در واقع نشان دهنده شکست ایران هم است، همچنین در این که نتونست از نفوذ خودش برای ایجاد یک کشور مستقر در منطقه استفاده بکنه و به کارنامه‌اش اضافه میشه از اضافه بر سوریه و لبنان و یمن یک کشور شکست خورده دیگر.
گفتگو با علی مأموری، محقق و کارشناس امور ایران و عراق رو شنیدید درباره آینده سیاسی عراق پس از انتخاب آقای صالح در مقام رئیس جمهوری.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی ظفرعلی مقیمی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانش آموخته دکترای متالوژی از دانشگاه امیرکبیر است که از اسفند 96 روزگار خود را در زندان می گذراند. در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. او پیشتر هم بارها بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود، اما این بار شاید به این زودی ها آزاد نشود. او به 7 سال زندان محکوم شده است. ظفرعلی مقیمی 36 سال دارد و ساکن تهران است. او در جریان درگیری‌های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری‌هایی که میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس رخ داد و در جریان آن صدها درویش بازداشت شدند. این درویش جوان اهل علم و کتاب دوران دبیرستان خود را در مدرسه علامه هلی گذراند و بعد با کسب رتبه‌ای درخشان در کنکور وارد دانشگاه صنعتی شریف شد تا متالوژی بخواند. او پس از کسب مدرک کارشناسی به ادامه تحصیل پرداخت تا اینکه موفق به اخذ کارشناسی ارشد و دکترای متالوژی از دانشگاه امیرکبیر تهران شد. ظفرعلی مقیمی پیشتر هم 2 بار بازداشت شده بود. 1 بار سال 84 در جریان وقایع حسینیه دراویش در قم و بار دیگر هم در فروردین سال 90 در جریان اعتراضها به ممانعت از دفن دراویش در مزار سلطانی شهرستان بیدخت که در پی آن به 6 ماه زندان، 54 ضرب شلاق و 1 سال تبعید محکوم شده بود. و آخرین بازداشت او مربوط است به 1 اسفند 96 که تاکنون ادامه دارد. نزدیکان ظفرعلی مقیمی میگویند او در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت، به طوری که در بیمارستان بستری شد اما پس از چند روز به زندان فشافویه منتقل شد. این درویش جوان در 7 ماهی که از بازداشتش می‌گذرد بارها در اعتراض به آنچه آزار و اذیت دراویش نامیده در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. ظفرعلی مقیمی در صورت تایید حکمش باید 7 سال آینده را در زندان سپری کند.
ما ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که درباره زندگی و کارنامه سیاسی ظفرعلی مقیمی بود. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.